فصل 41 در انتظار سال 2012. مادر گفت: شاید مردم الان گرسنه باشن. تردید در صدایش موج می‌زد. اما قطعاً اوضاع بهتر میشه. همه ما منتظریم سال 2012 بیاد. از خشم داغ شدم. این تاریخ تولد 100 سالگی کیم ایل سونگ بود که حالا 3 سال تا آن تاریخ باقی مانده بود. سالها بود که شعارهای تبلیغاتی این لحظه را به عنوان زمانی که کره شمالی به اهداف خود میرسد و ملتی قوی و دولتمند خواهد شد در بوق و کرنا کرده بودند. میدانستم که هیچ چیز تغییر نمی کند، اما او از کجا باید میدانست؟ شاید از زندگی شکوه میکرد، اما هیچ تصویری از زندگی در خارج کره شمالی نداشت و هنوز به ارزشهای رژیم پایبند بود. خارجی ها نمی توانند درک کنند که تا چه حد برای اهالی کره شمالی سخت است به نقطه ای برسند که قبول کنند رژیم کیم نه تنها بد است بلکه حتی اشتباه است. زندگی در کره شمالی از خیلی لحاظ عادی است. ما مشکلات مالی داریم. بچه های ما سرشار از ذوق و شادی هستند. بسیار الکل می نوشیم و در مورد شغل های من غر می زنیم. تنها کاری که انجام نمی دهیم زیر سوال بردن حزب است که می تواند مشکلات زیادی برای ما ایجاد کند. آن دسته از اهالی کره شمالی که هرگز کشور خود را ترک نمی کنند، دید انتقادی به حزب و رژیم ندارند. چون چیزی برای مقایسه کردن ندارند. با دولت‌های قبلی، سیاست‌های متفاوت یا جامعه‌های دیگر در جهان بیرون. بنابراین مادر من هم مانند بقیه، منتظر طلوع افسانه‌ای سال 2012 بود. اما تو خودت گفتی که زندگی داره روز به روز بدتر میشه. این اتفاق هرگز نمیافته. گوش کن. من اینجا خانواده‌های زیادی از کره شمالی رو دیدم. معمولاً یکی از افراد خانواده میاد و بعدش ترتیبی میده تا بقیه خانواده‌ام بتونن بیان. با پرخاش گفت: من هم اعدام خیلی‌ها رو دیدم که تصمیم داشتن فرار کنن. نمیخوام مینهو به خاطر این کار بیفته زندان. نمیخوام جلوی چشم خاله ها و دایی ها که صف اول فرودگاه هیسان نشستن اعدامم کنن. اما اوما، اینجا زندگی خیلی بهتره. میتونی هرچی دوست داری داشته باشی. دولت برای مستقر شدن پول کافی بهت میده. تو که گفتی خوشحال نیستی. من فقط داشتم غر میزدم. کم کم داشت مخالفتش میشکست. من 12 سالی که ندیدمت. 20 سالگیم اومد و رفت و من تو رو یه بارم ندیدم. میخوام ازدواج کنم و بچه دار بشم. اما فایدهش چیه اگه تو هیچ وقت نتونی ما رو ببینی؟ اگه الان کاری نکنیم دیگه هیچ وقت توی زندگی همدیگر رو نمیبینیم. مکسی طولانی برقرار شد و متوجه شدم که دارد بی صدا گریه میکند. اینکه برای همیشه از هم جدا باشیم غیر قابل تحمل بود. در طول 3-4 هفته بعد بیشتر پافشاری کردم. فقط 18 ماه بیا. اگه خوشت نیومد هر وقت بخوای میتونی برگردی خونه. کار آسونیه. البته که داشتم دروغ میگفتم. اما مجبور بودم او را متقاعد کنم. این دروغ مصلحتی بود. دوباره به هم میرسیدیم و او میتوانست زندگی آزاد و بیخطری داشته باشد. من سر این موضوع به او فشار میآوردم چون میدانستم از چند وقت پیش تحقیقاتش را شروع کرده و پرسجو میکند که اگر برود و بخواهد روزی برگردد تا چه حد امکانش هست که مدارک را طوری تغییر دهند انگار که اصلا کشور را ترک نکرده. با این وجود باز هم تردید داشت. بعدها اتفاقی هیجان انگیز در هیسان نظرش را تغییر داد. پوسترهای دستگیری روی تمام دیوارها در سرتاسر شهر با چهره مردی سرشناس از پرسنل حزب سئول جونگ سیک منشی ایالتی اتحادیه جوانان سوسیالیست بالا رفته بود. خیلی زود همه جا پخش شد که او از کشور گریخته است. محلی های هیسان مات و مبهوت شده بودند. مادرم با خود فکر کرده بود اگر آدم کله گنده‌ای مثل سئول توانسته کشور را ترک کند چرا او نتواند. این بهترین موقعیت بود. یک شنبه بعد از این اتفاق مادر به حرف آمد. تصمیمم رو گرفتم. میام. البته از ترس اینکه مبادا بوی بو گوش کند از لحن نامفهومی استفاده کرد. نگران بود. مطمئنی امنه؟ از خوشحالی جیغ کشیدم. من برات 100% امنش می کنم. هرچند می دانستم این قول را فقط رئیس جمهور چین می تواند بدهد. برادرت نمیاد. تمام ذوقم فروکش کرد. اما باید بیاد. هر دوتون باید با هم بیاین. اونجا موندنش خیلی خطرناکه. مشکلی براش پیش نمیاد. اون تجارت خودش رو راه انداخته و قراره با یونجی ازدواج کنه. ازدواج؟ این خبر جدیدی بود. در مورد تجارتش می دانستم. در کار قاچاق موتورسیکلت بود. مدل‌های چینی هاوجوه و شوانگشی. اما بعضی وقتها هم مارک های مرغوب ژاپنی را خرید و فروش می کرد. در تابستان قطعات موتور را از هم جدا می کرد و آنها را روی قایقی می گذاشت و از رودخانه رد می کرد. در زمستان هم سوار آنها می شد و از روی یخ رودخانه عبور می کرد. 10% از سود آنچه به دست می آورد را به مرزبانان می داد. به آنها سیگار، مشروب چینی و میوه های گرم سیری رشوه می داد. پسر مسئولیت پذیری بود. اولین خاطراتش در هیسان مربوط به دوران قحطی می شد. بنابراین پسر محکمی بار آمده بود. اما مثل من بسیار یک دنده بود. وقتی تصمیم می گرفت کاری را انجام دهد، سخت می شد نظرش را عوض کرد. باید برایش احساس خوشحالی می کردم. مادر می گفت یونجی دختر بسیار زیبایی است. وقتی 18 ساله بود، ماموران شناسایی ویژه دولت که موزیسین‌ها و دختران زیبا را برای اجراهای خصوصی کیم جونگ ایل انتخاب می‌کردند، به مدرسه‌اش آمده بودند و او را انتخاب کرده بودند تا به گروه لذت رهبر عزیز بپیوندد. اما مادرش برای اینکه او را از این خاندان دور نگاه دارد، وانمود کرده بود که دخترش مشکلات سلامتی دارد. مینهو گفته بود که کمک می کند تا آما به چین برسد، اما خودش نمی آید. مادر یونجی برای بویبو کار می کرد و می توانست از او محافظت کند. خانواده یونجی برای نگه داشتن راز ما قابل اعتماد بودند. چیز دیگری نمی توانستم بگویم. مشخص بود که مینهو احساسات عمیقی نسبت به این دختر دارد. شروع کردم به نقشه کشیدن. قدم اول این بود که با کشیش پروتستانی به نام کیم که مردی میان سال بود تماس بگیرم. سازمان این رهبر روحانی شنبه هر هفته در این سادونگ، بازاری معروف در مرکز سئول، در حمایت از حقوق بشر در کره شمالی تظاهرات می‌کرد. این تظاهرات جنجالی بخشی از زندگی روزمره در سئول بود. هر بار که به مرکز شهر می‌رفتم، پوستر بزرگی در بیرون از یک ساختمان دولتی می دیدم که نارضایتی های او را تبلیغ می کرد. اکثر اوقات هم کارمندان سازمان با سربندهای شعار نویسی شده مشتهای گره کرده شان را بلند می کردند و سرود می خواندند. اولین باری که آنها را دیدم از تعجب خوشکم زد. شهروندان اینجا می توانستند اعتراضشان را بدون اینکه دستگیر شده و در ملأ عام اعدام شوند بیان کنند. کشیش کیم از طریق رابطه هایی که در چین داشت به صدها نفر کمک کرده بود تا فرار کنند. تخصصش در این بود که فراری ها را از طریق شهر کونمینگ در جنوب غربی چین از مرز رد کرده و به ویتنام برساند، جایی که آنها می توانستند وارد سفارت کره جنوبی شوند. سفر از این سر چین تا آن سر بیش از 2000 کیلومتر یعنی یک هفته طول می کشد و به قدری خطرناک است که اکثر فراری ها با خود سم حمل می کنند تا اگر دستگیر شدند خود را بکشند و به عواقب برگشتن به کره شمالی گرفتار نشوند. از آنجایی که کره جنوبی دوست ندارد به خاطر قبول کردن پناهندگان کره شمالی در سفارت پکن و کنسولگری هایش با چین در بیفتد، با مقامات چینی تبانی کرده که فراری ها را از این مکان ها دور نگه دارند. حتی اگر یک فراری موفق شود به دروازه سفارت راه پیدا کند، باید مدتی طولانی منتظر بماند. بعضی ها حدود 7 سال صبر می کنند تا دولت چین به آنها اجازه خروج دهد. کشیش کیم را در تظاهرات روز شنبهش در پیاده روی بازار پیدا کردم. در هیاهوی شعارهای تظاهرات به من گفت که مادرم خودش باید از رودخانه یالو رد شود، اما او می تواند از آنجا به بعد مادر را راهنمایی کند. این راه $4,000 آب می‌خورد. گزینه دیگر این بود که مادر از چین عبور کرده و خودش را به شهر کومینگ برساند و از آنجا واسطه ها او را به سفارت کره جنوبی در ویتنام برسانند. این راه $2,000 هزینه داشت. البته یک واسطه چینی که توسط کشیش هماهنگ می‌شد به مادرم کمک می‌کرد. از او تشکر کردم و شماره تلفنش را گرفتم. اما حالم دگرگون شد. واسطه؟ آن شب در آپارتمانم فقط به این موضوع فکر می کردم. کیم تماس گرفت و پرسید که روزم را چگونه گذراندم. خواستم دهانم را باز کنم تا به او بگویم، اما نظرم عوض شد. من را درک نمی کرد. قطعا به من می گفت این کار دیوانگی و بسیار خطرناک است. و تعجب می کرد که چرا از شرایط فعلی راضی نیستم. او چیز زیادی در مورد کره شمالی نمی دانست. دوستانش هم همینطور. اکثر آنها حتی نمی خواستن به کره شمالی فکر کنند. چه برسد به اینکه در موردش حرف بزنند. اگر حتی اشاره‌ای به این موضوع می کردم، مطمئن بودم که چشمانشان را با بی‌حوصلگی می بندند. کره شمالی هیچ ارزشی برای آنها نداشت و موضوعی بود که از آن دوری می کردند. امیدوار بودم کشیش کیم پای واسطه ها را وسط نکشد. اما می دانستم که سازمان بشر دوستانه هم مجبور است به افراد غیرقانونی در سطح محلی اعتماد کند. از آنجایی که واسطه ها قانون را زیر پا می گذاشتند و تنها انگیزشان پول بود، به ندرت افراد قابل اعتماد و شریفی از آب در می آمدند. اگر در موقعیت خطرناکی قرار می گرفتند، مثل مه صبحگاهی ناپدید می شدند و مشتری ها را در چنگ پلیس و یا حتی بدتر از آن رها می کردند. اگر چنین اتفاقی برای مادرم می افتاد، هرگز خودم را نمی بخشیدم. یا اگر او را به کره شمالی برمی گرداندند. بعد از مشورت با اوکی، تصمیم گرفتم تنها در آخرین قسمت سفر از واسطه ها کمک بگیرم برای خارج شدن از چین. تصمیم گرفتم به چانگبای بروم. مادرم را لب رودخانه ملاقات کنم. خودم او را از چین عبور دهم و به کنمینگ برسانم.